رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل برابر با نوی شب دوشنبه 7 سپتامبر در واشنگتن است. سرخط اخبار.
ملاقات قریب الوقوع رهبران آلمان، روسیه، فرانسه، اوکراین در پاریس، تغییر پالیسی بریتانیا در برابر پناهجویان سوری و کشته شدن دو شهروند بریتانیایی وابسته به داعش در سوریه.
در این نیم ساعت بر علاوه مشروع اخبار این مطالب را می شنوید. تشدید مسمومیت شاگردان مکاتب در ولایت هرات.
در یک هفته در یک مکتب دو حادثه رخ داده. متاسفانه دولت هیچ اقدام نکرده.
عوامل فرار جوانان از افغانستان. و برنامه آموزشی افریقا برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش در آن قاره. با سلام و صبح بخیر، نسیم محمود عزیزی میزبان شما هستم. ابتدا مشروع اخبار از خالد مفتون.
با تقدیم سلام، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای دومین بار برنده کرسی صدارت کشورش شد. یگانه رقیب او در حزب حاکم آن کشور نتونست حامیان مالی کافی به دست بیاورد تا بتواند در رقابت انتخاباتی ثبت نام کند. آقای آبه که در دسامبر سال 2012 میلادی به کرسی صدارت ژاپن تکیه زد، یگانه نامزد حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن بود که وارد رقابت انتخاباتی کشورش شده است. این بدان معناست که آقای آبه رئیس حزبش باقی میماند و در نهایت برای دومین بار در یک دهه گذشته به حیث صدر اعظم ژاپن باقی خواهد ماند. تیم پلیسی آقای آبه تعهد کرده تا بار دیگر به اقتصاد بی‌ثبات آن کشور تمرکز کند. قوای هوایی بریتانیا 3 تن از تندوان گروه دولت اسلامی را که شامل دو شهروند بریتانیایی نیز می شوند در سوریه مورد حمله مرگبار قرار داده است. شرح بیشتر از همکارم جیلا سمی.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت که در یک ماه گذشته این اولین حمله هوایی آن کشور در سوریه می باشد که تلفات بر تندروان وارد کرده است. ریاض خان و دو تن دیگر به شمول یک شهروند دیگر بریتانوی زمان مورد هدف هوایی بریتانیا قرار گرفت که توسط موتر بسای راقه مرکز عمده گروه دولت اسلامی در سوریه در حال حرکت بودند. طیاره‌های بدون سرنشین بریتانیا در عملیات ضد گروه دولت اسلامی در عراق سهم دارند و مصروف جمع‌آوری معلومات استخباراتی در آن کشور هستند. ولی قوای هوایی آن کشور تا ماه آگوست بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه عملیات نکرده بود. بر اساس گزارش ها بین 500 تا 600 شهروند بریتانوی کشورشان را ترک کردند و به جمع تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه پیوستند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. فرانسه ممکن است با کمپاین حملات هوایی موازی داعش در سوریه تحت رهبری ایالات متحده بپیوندد. قرار است فرانسه علیه داعش در سوریه طیاره های تجسسی خود را به پرواز درآورد. فرانسا اولان رئیس جمهور فرانسه این تصمیم را روز دوشنبه اعلام کرد. فرانسه قبلا با کمپاین بمباردمان هوایی موازی داعش در عراق پیوسته بود. باز هم خبری در مورد فرانسه. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواهان اجلاس میان رهبران آلمان، روسیه و اوکراین شده تا اطمینان حاصل شود که توافق صلح در شرق اوکراین رعایت می شود و تعزیرات کشورهای غربی بالای مسکو لغو گردد. آقای اولاند روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری گفت که قبل از آغاز اسامبله عمومی ملل متحد که قرار است به تاریخ 15 ماه دسامبر برگزار شود، قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در پاریس با هم ملاقات کنند. توافق صلح میان نمایندگان حکومت اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه در ماه فوریه در بلاروس امضا شد. آقای اولان همچنین گفت که توافق صلح در چند هفته گذشته مورد رعایت قرار گرفته است. مقامات بریتانیایی میگویند که آن کشور میخواهد تا ده ها هزار شهروند سوری را بپذیرد. تغییر پالیسی بریتانیا در مورد پذیرش موج از مهاجرین بعد از آن صورت میگیرد که هفته گذشته تصویر یک طفل 3 ساله سوری که در جریان سفر دریایی با خانواده اش غرق شده بود در سواحل ترکیه یافت شد. شرح بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
تصاویر این طفل و سایر تصاویر موجب فشار بالای رهبران اتحادیه اروپا شد تا در برابر موج از پناهجویان دست به کار شوند. پناهجویانی که به دلیل جنگ دیارشان را ترک کرده و تلاش دارند با قبول تمام خطرات خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برطانیه قبلا گفته بود که حاضر نیست تعداد پذیرش مهاجرین در آن کشور را افزایش بدهد. ولی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان کشورش اعلام کرد که در 5 سال آینده 20,000 شهروند سوری را میپذیرد. این در حالی است که حکومت استرالیا نیز آمادگی خود را برای پذیرش شمار بیشتر پناهجویان اعلام کرد.
پلیس تایلند میگوید یکی از مردانی که ماه گذشته در ارتباط به بمبگذاری در یکی از معابد بنکاک دستگیر شده بود اعتراف کرده است که مواد انفجاری را با خود داشته است. هفته گذشته مقامات تایلندی اعلام کردند که ممکن یوسف میرالی که شهروند خارجی است در عقب بمبگذاری معبدی که موجب کشته شدن 20 نفر شد نباشد. آدم کرادک شهروند دیگر خارجی است که در ارتباط به بمبگذاری ماه گذشته در بنکاک در عفس به سر می‌برد و در عین حال حکم بازداشت 2 تن دیگر صادر شده است. و پلیس نیپال می‌گوید یک زن آمریکایی که به آن کشور سفر کرده بود تا به مردم زلزله زده نیپال کمک کند تا دم مرگ لتوکوب شده است. دهلیا یحیا 25 ساله به تاریخ 25 ماه جولای به نیپال رسید تا به بازماندگان منطقه پوکارا که محل محبوب برای سیاحان است کمک کند. پلیس روز دوشنبه گفت که نریان پودیل یک معلم محلی که میزبان خانم یحیا در خانه اش بود اعتراف کرده است که این رضاکار را تا دم مرگ لتوکوب کرده و جسدش را به یک دریا پرتاب کرده است. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا 2 قطره واکسین هر بار می باشد.
ساعت 6:37 صبح به وقت کابل است و می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. برای 6th time روز دوشنبه ولایت هرات شاهد مسمومیت بیشتر از 300 شاگرد از 3 مکتب دخترانه بود. مسئولین اداره معرف هرات میگویند که حلقه های بیرونی به این سکتور رخنه کردند که با مسموم نمودن دختران در پی ضربه زدن به نظام تعلیم و تربیه هستند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
مقام های صحی در ولایت هرات میگویند مسموم شدگان بین سن 8 تا 35 سال را شامل میشوند که مربوط به مکاتب دخترانه احمدی در شاهراه هرات اسلام قلعه، قریه نوین سفلا و خواجه ابوالولی در ولسوالی انجیل این ولایت میباشند. دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگویند این شاگردان و معلمان همانند واقعات قبلی با یک گاز ناشناخته مسموم شدند که در حال حاضر وضعیت صحیشان مناسب است.
سیم فسی بود اگه برفتم دم نلا دیدن که حالا خیلی بد ما برفتیم به سیم خواه دیدیم بی بدی ما رای کردم تا مکتب
وقت ساعت 7 می جای شد همه سیم خواه بی گاز گرفت و همه دختر بیوش شده.
این وضعیت به یک نگرانی جدی برای مردم در ولایت هرات مبدل شده است. والدین متعلمین مسموم شده مقام های امنیتی را متهم به بی‌پروایی در قبال تامین امنیت جان اطفالشان کرده هشدار می‌دهند که اگر چنین واقعات تکرار شود دخترانشان را از رفتن به مکتب مانع خواهند شد.
دلیل از ضعف دولت است برادر. در یک هفته قبلی در یک مکتب دو حادثه قرار داد رخ داد که متأسفانه دولت هیچ اقدام نکرده.
عبدالرزاق احمدی سرپرست اداره معارف ولایت هرات نیز میگوید عوامل ایجاد این دهشت بیرونی هستند و نمیتوانند رشد قابل توجه دختران در سکتور تعلیم و تربیه در این ولایت را تحمل کنند. آقای احمدی مسمومیت متعلمین دختر در این ولایت را زنگ خطری برای نیروهای امنیتی خوانده میگوید دستهای بیرونی به این سکتور رخنه کردند.
احتمال میره، من نمیتونم فعلا به صورت قطعی بسر عنوان بکنم، اما احتمال ایره میدم که یک سلسله عوامل نفوذی هم احتمالا اینا پیدا کرده باشند در درون چارچوب معارف که خدا نکنه چنین باشه، اما وضعیت طوری حد زده میشه که ممکن است چنین چیزی اتفاق افتاده باشه و احیانا از دریچه این مواد سمی وارد مکاتب بشه.
مقام های امنیتی هرات اما میگویند تحقیقات آنان نشان داده که هیچ عامل بیرونی برای مسموم نمودن شاگردان وجود نداشته و این مسمومیت ها منشأ درونی در معارف دارد. محمد نعیم قیور مدیر استخبارات قماندانی امنیه هرات:
اونا به لباس متعلم، به لباس معلم حتما اطلاعاتی که به ما رسیده از این کسایی است که در درون معارف طبعا تردد دارن، رفت آمد دارن، ارتباط دارن، ولی بعضی اطلاعات هم میرسه که از بیرون، شاید از سمتی که باد میایه همین کپسول باز بکنن. اطلاعاتی که به ما رسیده یک کپسول است، کپسول باز میکنن، گاز از این پخش میشه.
محمد رفیق شیرزه، سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات، نیز بروز واقعات مسمومیت در این ولایت را برگرفته از یک حالت روانی در بین شاگردان عنوان می‌کند. آقای شیرزه می‌گوید نتیجه تحقیقات نیروهای آیسف بر نمونه‌های خون شاگردان مسموم شده نیز نشان می‌دهد که هیچ ماده سمی در کار نیست.
تا فعلا 4 نفر به شکل سمپل به شفاخانه آیسف انتقال داده شده، هم از بخش معلمینشان و هم از بخش دانش آموزانشان. هیچ نوع ماده مسموم کننده که باعث برهم زدن سیستم فیزیولوژی که ارگانیک عضویتی تا از محصلین و دانش آموزان و استادها شده باشند، بله ما راپورت داده نشده و کاملا تمام نتایج از اونو منفی است. بنابراین ای بیشتر از نظر روی روانی اینا متاسفانه در زمانی که یک نفر در صورت ایجاد یک نوع مواد هم اگر باشه استنشاق بکنن که به گلتهای مختلفه اونا رو مصاب و شدت میبخشه، وضعیت سایرین هیچ نوع عراض علایم مسمند از اون وجود نداره.
طی 8 روز اخیر شاگردان 8 مکتب دخترانه در ولایت هرات دچار مسمومیت شدند که بیشتر از 700 تن می باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. و حال نظر می اندازیم به افریقا. مقامات مجری قانون و حیات وحش از 8 کشور افریقا با مساعی مشترک برنامه آموزشی را که هدف آن به محاکمه کشانیدن قاچاقبران حیات وحش است آغاز کردند. گزارش محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
برنامه آموزشی را که بنیاد حیات وحش افریقایی و صندوق وجهی بهبود حیوانات بران داخته است، هدف آن آشنایی مقامات تعمیل کننده قانون با راه‌هایی است تا آنها قادر شوند از قاچاق محصولات حیات وحش جلوگیری کنند. حیات وحش شامل نباتات و حیوانات هر دو می‌گردد. ابتکار عمل تحت عنوان پاسخ منطقوی افریقا در برابر قاچاق انواع حیات وحش در خطر که مختصراً ارست خوانده می شود برای انداخته شده است. در این برنامه آموزشی کشورهای اتیوپیا، کینیا، موزمبیق، جمهوری کانگو، افریقای جنوبی، تانزانیا، یوگاندا و زمبیا حصه می گیرند. ساموئل موتی، آمر پروژه تجارت حیات وحش در شرق افریقا می گوید:
این
برنامه آموزشی شامل کشف جرایم محیطی است که در آن مؤسسات حیات وحش، مامورین جزا و گمرکات که برای دستگیری مجرمین حیات وحش تربیت دیدند سهم می‌گیرند. شرکت کنندگان ضمن برنامه‌های آموزشی یاد می‌گیرند که چگونه از سگ‌هایی که با قوای شامه خود تلاشی‌ها را انجام می‌دهند کار بگیرند، چگونه بارجامه ها و محموله ها را در بنادر و میدان های هوایی تلاشی بگیرند و چگونه اسناد را آماده سازند تا با آن مجریان قانون و پلیس بتوانند قضایا را به محاکم راجع سازند. موتی می گوید مؤسسات حیات وحش توقع می کنند تا بدین وسیله همکاری های میان کشورهای منطقوی در جنگ علیه جرایم از قبیل قاچاق عاج و شاخ رینو که رو به افزایش نهاده است بهبود یابد.
What the trafficking is across border issue. When you have all these countries, it will be easy to
قاچاق حیات وحش از جمله مسائل میان مرزهاست. هرگاه شما همکاری تمام این کشورها را با خود داشته باشید، در این صورت این مشکل به آسانی حل گشته می تواند. هرگاه شخصی در کینیا جرمی را مرتکب می گردد و بعداً می خواهد به اتیوپیا یا تانزانیا و یا هم یوگندا برود، در این صورت می شود در مورد این شخص تمام این کشورها معلومات به دست آورند. تیم تحقیقاتی که تحت عنوان ابتکار ارس تشکیل می‌گردد می‌تواند با برنامه‌های مشابه در آسیا نیز صحبت کند. این برنامه آموزشی برای آفریقا روز جمعه پایان می‌یابد. باید گفت که قاچاق حیات وحش در جهان سبب گردیده است تا تعداد زیاد انواع نادری حیوانات و نباتات از بین برود. از این سبب جامعه بین‌المللی تلاش زیاد می‌ورزد تا از قاچاق آن از یک کشور به کشور دیگر ممانعت به عمل آورند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گلاب باغ سبزش قیاری شاسنم اندکک رحمه بجانه ما نداری شاسنم اندکک رحمه بجانه ما نداری شاسنم زاری زاری شاسنم جان زاری زاری شاسنم زاری زاری شاسنم جان زاری زاری شاسنم
صدای امریکا آشنای شما
ساعت 5:20 صبح به وقت کابل است و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. موج ورود مهاجرین به اروپا روز دوشنبه نیز ادامه داشت و با وجود که ورود مهاجرین از طریق هنگری نسبت به هفته گذشته بسیار روانتر صورت می گیرد، با آن هم صدها پناهجو با عبور از سد پلیس در نزدیکی سرحد صربستان با هنگری پیاده به جانب بوداپست حرکت کردند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از همکار ما ژیلا سمی می شنوید.
پناهجویانی که از مرز صربستان داخل هنگری شدند، بعد از روز دوشنبه با شکستن سد پلیس در کمپ مهاجرین پای پیاده در یک شاهرای بزرگ حرکت کردند تا خود را به بوداپست برسانند. در این راهپیمایی در حالی که یک هلیکوپتر پلیس در فراز پناهجویان پرواز می‌کرد، دو موتر پلیس و ده‌ها پلیس پیاده این جمعیت را همراهی می‌کرد. سادی، یک از پناهجویان که از سوریه می باشد، می گوید حکومت هنگری رفتار بسیار خرابی با آنها داشته و برای دو روز که در کمپ بودند با وجود سردی هوا خیمه، کمپل و تشناب را برایشان فراهم نکرده بودند. به همین علت آنها آن کمپ را رها کردند.
We are going to Western Europe. Actually, I'm going to Germany. No problem. I will walk all the way.
سادی میگوید ما به جانب غرب اروپا در حرکت هستیم. من میخواهم به آلمان بروم. مشکل نیست اگر مجبور باشم پای پیاده خود را به آنجا میرسانم. در بین این پناهجویان که اکثرشان سوری می باشند، شمار زیاد افغانها هم حضور دارند که بیشتر جوانان مجرد هستند که از بیکاری و ترس از طالبان فرار کردند. دادلی عدیل باشنده ولایت بغلان یک از این افراد است که در ایستگاه قطار آهن کلتک بوداپست با همکارم فواد لامی صحبت کرده بود.
خودم در اردو بودم، 3 سال مکتب نظامی درس خواندم، از اونجا مرا طالبان تحریک کرد، بالاخره انگشت مرا قطع کرد، پدرم دستش زد قطع کرد، 3 تا کاکایم شهید کرد.
جوانان افغان میگویند در جستجوی یک آینده روشن‌تر و رسیدن به اروپا مشکلات زیادی را متقبل شدند.
ما رضا هستم، از افغانستان آمدیم که در آن مشکلات های زیاد خود دیدیم، مثلا از ایران ترکیه که زمان در ترکیه قاچاق آمدیم، تقریبا 12-13 ساعت پیاده‌روی کردیم و بسیار مشکلات ها را دیدیم و همچنان از ترکیه که طرف یونان می آمدیم یک پیره داخله و قایق ما خراب شد که تقریبا 9 ساعت داخله بودیم.
این در حالی است که در استرالیا تونی عبود صدر اعظم آن کشور روز دوشنبه گفت که تصاویر بیجان یک طفل سوری که آب آن را به کنار سواحل ترکیه آورده بود او را وحشت زده ساخته است. آقای عبود میگوید که فراهم کردن جای امن برای مهاجرین سوری یک امر حیاتی است. حکومت عبود گفته است استرالیا شمار سالانه مهاجران را که 13,750 تن است افزایش نخواهد بخشید. این به مفهوم آن است که بر تعدادی که مهاجرین بیشتر سوری پذیرفته شود، در این صورت مهاجرین افغانستان و برما باید بیشتر انتظار بکشند. در این حال بریتانیا و فرانسه نیز آمادگی خود را برای پذیرش شمار بیشتر پناهجویان اعلام کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز طبق گزارش ادارات هواشناسی. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14، آسمان صاف. قندهار 36-18، آسمان صاف. هرات 35-16، آسمان صاف. مزار شریف 34-23، آسمان صاف. فراه 38-19، بامیان 21-7، غزنی 22-11، خوست 29-16، لوگر 28-13، جلال آباد 36-22، قندوز 34-18، انخوی 34-19، فیض آباد 28-11، حیرتان 35-16، اسلام قلعه 31-16، میمنه 31-15، شبرغان بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18، شینلن بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16، اردن بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 11، و در واشنگتن دی سی همین اکنون آسمان ابرهای پراکنده داشته، درجه حرارت 31 درجه سانتیگراد است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
افغان مرمن ده هیواد به اقتصاد که ته او تومره رول لری.
نقش زنان در کدام بخش اقتصاد بیشتر محسوس است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای دومین بار برنده کرسی صدارت کشورش شد. یگانه رقیب او در حزب حاکم آن کشور نتوانست حامیان مالی کافی به دست بیاورد تا بتواند در رقابت انتخاباتی ثبت نام کند. تیم پلیسی آقای آبه گفته است که بار دیگر بعد اقتصاد بی‌ثبات آن کشور تمرکز خواهد کرد. قوای هوایی بریتانیا 3 تن از تندوان گروه دولت اسلامی را که شامل 2 شهروند بریتانیوی نیز می شود در سوریه مورد حمله مرگبار هوایی قرار داده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت که در یک ماه گذشته این اولین حمله هوایی آن کشور در سوریه می باشد که تلفات بر تندوان وارد کرده است. ریاض خان و 2 تن دیگر به شمول یک شهروند دیگر بریتانیایی زمان مورد هدف هوایی بریتانیا قرار گرفتند که توسط موتر به سوی رقه، مرکز عمده گروه دولت اسلامی در سوریه در حال حرکت بودند. فرانسه ممکن است به کمپاین حملات هوایی موازی داعش در سوریه تحت رهبری ایالات متحده بپیوندد. قرار است فرانسه علیه داعش در سوریه طیاره‌های تجسسی خود را به پرواز درآورد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه این تصمیم را روز دوشنبه اعلام کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه خواهان اجلاس میان رهبران آلمان، روسیه و اوکراین شده تا اطمینان حاصل شود که توافق صلح در شرق اوکراین رعایت می شود و تعزیرات کشورهای غربی بالای مسکو لغو گردد. آقای هولاند روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری گفت قبل از آغاز اسامبله عمومی ملل متحد که قرار است به تاریخ 15 ماه سپتامبر برگزار شود، قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در پاریس با هم ملاقات کنند. مقامات بریتانیا میگویند که آن کشور میخواهد تا 10,000 شهروند سوری را بپذیرد. تغییر پلیسی بریتانیا در مورد پذیرش موجی از مهاجرین بعد از آن صورت میگیرد که هفته گذشته تصویر یک طفل 3 ساله سوری که در جریان سفر دریایی با خانواده اش غرق شده بود در سواحل ترکیه یافت شد. تصاویر این طفل و سایر تصاویر موجب فشار بالای رهبران اتحادیه اروپا شد تا در برابر موجی از پناهجویان دست به کار شوند. پلیس تایلند میگوید یکی از مردانی که ماه گذشته در ارتباط به بمبگذاری در یکی از معابد بنکاک دستگیر شده بود اعتراف کرده است که مواد انفجاری را با خود داشته است. و پلیس نیپال میگوید یک زن آمریکایی که به آن کشور سفر کرده بود تا به مردم زلزله‌زده نیپال کمک کند تا دم مرگ لتوکوب شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، لطفاً نظریاتتان را در مورد چگونگی و کیفیت برنامه‌های رادیو آشنا از طریق ایمیل به ما ارسال بدارید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com است. و این هم بخش دوم برنامه سرویس پشتو که تا چند لحظه دیگر به همکاری عاشق الله رحیمزوی و همکار ما دکتر روشان تقدیم می شود.